تونه یه علامت باشه. بعد توی آقایونی که معتاد به کار میشن، زیادی کار میکنه، از صبح تا شام کار میکنه. البته ما الان به وضعیت اقتصادی کنونی کاری نداریم که بله الان شرایط ایجاب میکنه که همه ما سعی و تلاشمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم به هر حال از لحاظ اقتصادی خانواده رو سر پا نگه داریم.
قبل اینم همین بوده،
همین بوده،
جزء ذاتش بوده.
دقیقاً همین رو میخواستم عرض کنم که این آدمو نه از زمانی که میشناختن، از یه برهه‌ای به بعد خودش یواش یواش شروع کرده به این که مثلا اگر یه آدم مغازه داری هست زودتر از همه رفته سر مغازش، و نه اینکه شوق زیادی برای کاسبی کردن و طمع پول گرفتدش، مثل یه عزیزی که اسمس داده بودن که شمردن پول حال منو خوش میکنه. نه، شمردن پول حالشو خوش نمیکنه، ولی انگار یه جور پناهگاه براش شده. خانواده همون خانوادن، خلق این آدم تغییر کرده.
درسته.
و صبح به مغازش پناه میبره اول از همه و آخر از همه تعطیل میکنه میاد. یعنی جایگاهش فقط شده اون مغازه و خیلی زیاد کار میکنه، یا کارمندی که دلیل مالی هم باعثش نیست. حتی قبل از این مشکلات اقتصادی هم صبح که میرفته ساعت 7:30 ممکنه 10:30 11 شب برگرده، کسی هم اجبارش نکرده، مدیرم فردا نمیدونم صورت جلسه یا چیز خاصی از این شخص نخواسته.
درسته.
ولی به طور مکرر و مکرر این که معتاد به کار شده، مونده سر کارش، و حالا حتی هیچ کس به ذهنش نمیرسه، میگن بابا اینقدر این انرژی داره که همش سر کاره،
چطور ممکنه افسرده باشه؟
به ذهن هیچ کس نمیرسه. در حالی که کسانی که این شکلی اعتیاد به کار پیدا میکنن، یکی از دلایلش میتونه افسردگی باشه. یا مثلا آقایی که، همسری که، یا خانومی که تا حالا اهل نمیدونم گله و شکایت و اینجور داستانا نبوده، بین پیامکایی که دوستانمون هم داده بودن آدم صبوری بوده، توکلش به خدا بوده، با خیلی چیزا خودش رو سر پا نگه می‌داشته، ولی الان آدم بد اخلاقی شده.
اتفاقا داشتیم تو پیامک‌ها که آیا پرخاشگری بی اندازه میتونه یکی از علامت‌های افسردگی باشه بی دلیل. حالا مثلا بعضی موقعا میگیم طرف داره دوران بلوغ خودش رو سپری میکنه، چون گفتیم نوجوان و جوان و کوچیک و بزرگ نداره، بی دلیل پرخاشگری میکنه مثل قرولونده،
و رفتن گشتن هیچ علامت جسمی پیدا نکردن. چون ممکنه فرضاً کمکاری، پرکاری، تیروئید باشه، آنزیمای کبدی باشن، کمخونی باشه، چک کردن، ولی تغییر ناگهانی داشته. آدم خوبی بوده، خوشخلق بوده، مهربون بوده، کاری از دستش برمیده واسه کسی انجام میداده، ولی الان میبینیم تغییر خلق ناگهانی میده، حرف اول به دوم عصبانی میشه، ناراحت میشه، بهش بر میخوره، و فقط اطرافیان کاری که میکنن بهشون بر میخوره، ناراحت میشن، ای تو چرا این شکلی شدی؟
دیگه کم مونده خودتو به در و دیوار
بزنی. ولی چیزی که باز به ذهنشون نمیرسه این که این منده خودش ها در حالت افسردگی گرفته، ولی داره شغلش و وظایفش هم حالا با سختی ولی داره انجام میده. پس بنابراین اینجا هم میتونه نشانگانی از افسردگی وجود داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما و از صحبتهاتون و از راهنماییاتون خانم چاوشی. اجازه بدید چند تا از پیامک های پر انرژی دوستان عزیز شنوندمون هم بخونیم که چی کار میکنن تو زندگیشون که امید میاد به سراغشون و یأس رو از پنجره ناامیدی میندازن دور. و بعد هم انشالله ادامه برنامه رو با شما و عزیزان شنوندمون هستیم. نوری از تهران گفتن، اینو خوندیم فکر کنم که من هدفی دارم. بله. عباسی از قم برام پیامک دادم، فکر کردم به این که خدایی دارم که قدرت مطلق جهانه و همیشه حواسش به هم هست، باعث میشه که توی زندگیم امید داشته باشم. 0936-1978 هم گفتن من از هیچی خوشحال نمیشم و این خیلی بده، فکر میکنم همه چیز بی خودیه. باز هم در مورد پیامکاتون صحبت خواهیم کرد، اما بخش گزارشی سرکار خانم متقیان نژاد رو میشنویم و نظرهای شما رو در مورد افسردگی.
گاهی اوقات حال خوشی نداریم، از زندگی و از همه اتفاقایی که در اون میفته خسته میشیم و دلمون میخواد یه گوشه پیدا کنیم و فقط خودمون باشیم. خیلی ها به این حالت میگن افسردگی. شما چی؟ تا حالا دچار افسردگی شدید؟ علائمش چی بوده؟
فکر میکنم اگه کسی نتونه ارتباط خوب برقرار بکنه یا نتونه حتی کارهای خودشو درست انجام بده تو لاک خودش باشه میگن افسرده شد. شده که تو لاک خودم باشم، ولی نمیدونم حالا افسردگی بوده یا موقتی چیز گذرا بوده.
تا حالا افسردگی نمیدونم داشتم یا نداشتم، شاید از بعد علمی افسردگی داشتم، ولی علاوه بر اینکه خودم حس کنم نه تا حالا نه.
حوصله نداشتم یا مثلا دلم نمیخواست جایی برم، بیشتر گوشه گیر بودم و اینکه از درس زندگی معمولا میافتادم دیگه، کنم به هیچ کارم رسیدگی نمیکردم.
یه وقتایی خودمون نیستیم که به این بیماری دچار میشیم، اطرافیان یا یکی از اعضای خانواده است که دچار افسردگی میشه. اون وقته که همه خانواده درگیر میشن و تأثیرش رو واقعا توی خانواده میبینیم.
اگر برطرف نشه خب تو با اطرافیان نزدیکم خیلی موثر هستش. بد اخلاقیایی که انجام میده، عوارض کم تحرکیش، خواب زیادش، عوارضی که خود فرد داره متقبل میشه اونها رو، خب تو اطرافیان نزدیکش کمترینش بد اخلاقی ها و عدم سازگاریش هستش. این دیگه کمترینشه به نظر من.
دیدم بین دوستا مثلا شکست عشق خورده باشن، خیلی مثلا تنهایمش گریه میکردن و خیلی گوشه گیر شده بودن.
بعضیا میگن پاییز که میاد افسردگی هم میاد. بعضیا میگن وقتی کارهای روزمره خوب پیش نمیره افسرده میشیم. هر کسی یه چیزی میگه. شما بیشتر چه وقتایی دچار افسردگی میشید؟
وقتی تلاشمو میکنم، یعنی تا اون حدی که توان دارم تلاش میکنم، ولی نتیجه این که میخوام رو نمیگیرم، حالا با توجه به شرایط محیطی و اینها، یه حس غم البته بیشتر میشه گفت، خیلی نمیشه بهش گفت افسردگی، یه حس غم به آدم دست میده که چرا من با توجه به این تلاشی که داشتم نتونستم نتیجه دلخواهمو به دست بیارم.
زندگی رد پاییست که در خاطرها میماند.
زندگی جنگیدن در جهت ثانیه هاست.
زندگی لحظه خندیدن و روییدن تو.
زندگی خاطره ایست که حضورش تا ابدیت جاری.
زندگی خاطره ایست که حضورش تا ابدیت جاری است.
زندگی رو سخت نگیریم، هر چند که خیلی ها میگن تو شرایط کنونی واقعا زندگی کردن سخت هستش، اما راهکارهای بسیار ساده و پیش پا افتاده میتونه به ما کمک بکنه که زندگی رو خیلی راحت، سهل و آسان بگذرونیم بدون اینکه واقعا برای خودمون مشکل سازی بکنیم. خیلی از ماها با دستهای خودمون مشکلات رو دعوت میکنیم به زندگی. بیایید میم مشکلات رو ورداریم و شکلاتش کنیم. هر چند که میدونم خیلی از شماها الان میگید مگه میشه؟ بله میشه، با مدیریت، با نگاه خوب و قشنگ به زندگی و با امید به خدای مهربان، توکل داشتن و توسل به دامان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، هر نشدنی شدنی میشه. جایی هم که به مصلحت ماست و حکمت خدای مهربان اقتضا میکنه دیگه تسلیم رضایت خداوند بشیم و رضای الهی برامون مهم باشه و پررنگ. آمین. خانم چاوشی، خیلی ها گفتن که پس که میریم به سراغ راهکارها. اجازه بدید اینجا یه مقدار عزیزان شنوندمون توضیح بدیم، هم از زبان خودم هم از زبان شما انشاءالله، که ما ریشه یابی بکنیم، از زوایای مختلف افسردگی رو بشناسیم، علامتهاش رو بگیم، چون الان خیلی ها میگن ما این علامت رو داریم اما تا الان بهش دقت نکردیم که این علامت میتونه یکی از علامتهای افسردگی باشه. آدم هر چیزی رو باید بشناسه، ریشهش رو بفهمه که از کجاست، بعد وارد راهکارها بشیم. اگر عجله نکنم برنامه فردا رو هم شنونده باشن، ما کلن به راهکارها اختصاص میدیم،
چون جناب افسردگی خیلی مرموزه و ممکنه به شکلهای مختلف خودش رو نشون بده که به قول عامیانه میگن عقل جنم بهش نمیرسه. پس دوستانمون اجازه بدن که اول شیوه های مختلف یا نمودهای مختلف که ممکنه افسردگی داشته باشه اونا رو بشناسیم، چون مثلا تا میگیم افسردگی میگن الحمدلله خدا رو شکر نه من دارم نه کسی داره، ولی وقتی که علامت های یومی روزمرهش رو میگیم میبینیم که بعضی ها ممکنه داشته باشن و میگیم نمیخوایم که خدای نکرده مریضیابی کنیم، میخوایم که تا زودتره یه سر و سامانی بهش بدن که عمیق نشه.
اون زنگ هشدار رو ما داریم به صدا در میاریم که خدای نکرده مثل اون 50% شنوایی نشه که این تجربه برامون گفت
که رد پاش بمونه و متاسفانه باقی بمونه.
من میخوام از پیامک یکی از دوستانمون استفاده کنم، چون پیامک هایی که میدن من شخصا خودم خیلی استفاده میکنم. راهکارهایی که دوستانمون میگن فوق‌العاده است، چون اینا تجربه زیسته شونه. ما ممکنه در متونه حالا روانشناسی خیلی زیاد راهکار داشته باشیم، ولی به نظر من اون راهکاری ارزشمنده که شخص منم استفاده کرده باشم، به نتیجه رسیده باشم،
امتحانش کرده باشم.
دقیقاً. و الان دوستان عزیزمون که پیامک میدن یا زحمت میکشن و ما رو لایق میدونن، در واقع برنامه رو لایق میدونن و تماس میگیرن و تجربهشون رو با ما به اشتراک میذارن و با همه دوستان، و خیلی جالبه، من همینجا ازشون تشکر میکنم. میخوام استفاده کنم از پیامکی که شما قرائت فرمودین تو بخش قبل، و حالا نمیدونم خانم یا آقای این پیامک رو فرستاده بودن، فرموده بودن که من خوشحال نمیشم، احساس میکنم من با هیچی خوشحال نمیشم، احساس میکنم همینجا بیخودیه، پوچه، بیخودیه. ببینید این حالت بین خیلی هم ممکنه وجود داشته باشه. من اجازه بدید که به دوستانمون اینو عرض کنم. یه وقتی من یه آدم وارسته از دنیا هستم، یه آدم نمیدونم پرهیزگاری هستم، شما معمولا کلمات نابتری انتخاب میکنید، الان به من کمک کنید کلمه ناب انتخاب کنم،
که دنیا رو به خودش واگذار
کردم سیره ائمه رو دارم. درست. واقعا دنیا پشیزی بر من ارزش نداره، مثل چیزی که حضرت علی فرمودن، یعنی من به اون درجه رسیدم و دنیا بر من ارزش نداره، خیلی مثبته. چون در جایی که باید، یعنی ما یه جوری داریم زندگی میکنیم که انگار که برای همیشه قراره تو این دنیا بمونیم، چون سفارش معصوم علیه السلامه، جوری
در علیه السلام گفتن تو زندگی کن که انگار 100 سال در این دنیا هستی، باقی جوری آماده برای رفتن باش
که انگار همین الان یا فردا
نمازیه که بعد ادا میکنی.
اگر من واقعا به این دید رسیده باشم فبهل مراد، و خیلی جای تبریک گفتن داره که من بی نیاز از دنیا، حالا اینو داشتم نداشتم هم دیگه خیلی خودم رو به هم نمیریزم. اما کسانی که به این، خودمون دیگه با خودمون که تعارف نداریم، کسانی که به این پرهیزگاری و وارستگی نرسیدن ولی خلقشون غمگینه، چیزا براشون بیمعنیه، بیارزشه، حالا اینم
سال از خدا عمر گرفتم که چی؟
حالا که چطور بشه؟ حالا مثلا تلاش کنم خونه ایم به دست بیارم که چی؟ حالا نمیدونم این لباس نورم بدوزم که چی؟ این دیگه رنگ و بوی پرهیزگاری و وارستگی توش نیست. این رنگ و بوی افسردگی داره میده، و بنابراین یه وقت جوری نباشه که خودمون رو با این تز بخوایم گول بزنیم و بگیم که نه این دنیا برای من ارزش نداره. عرض کردم خودمون دیگه با خودمون که تعارف نداریم. ببینیم اینو که داریم میگیم واقعا از لحاظ روحی به این درجه والا و مثبت رسیدیم که داریم اینو میگیم، یا نه از این بی‌حالی و بی‌حوصلگی و یأس و ناامیدیه که داریم این کلماتو به زبانمون جاری میکنیم. پس لطفاً دوستانمون یه محک بزنن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما خانم چاوشی، خیلی جالب بود، خیلی شنیدنی. به قول شما مشخصه های افسردگی شاید خیلی پیش پا افتاده باشه، به چشم ما نیاد، اما خیلی وقتا میبینیم داریم باهاش دست به گریبان میشیم و به سراغ ما هم اومده بدون اینکه بخوایم و متوجه باشیم. استفاده کردیم و انشالله فردا و پس فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با راهکارها و پاسخ به پرسش های دوستان عزیز شنوندمون. صحبتی نیست، با شما خداحافظی
میکنم. ممنونم از لطف شما و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. آقا نواب
بیا بالا.
سلام علیکم.
علیکم السلام. ای بابا انقدر خشخش کردین رادیو که نفهمیدم چی شد.
آقا میخواید رادیو گوش کنی؟
بله بابا، دیروز هم همین اتفاق افتاد.
ای بابا کاری نداره که، آقا برنامه دیروز هم میتونید همین الان گوش کنید.
چجوری؟
الان بهتون میگم. شما از این گوشی هوشمندا دارین؟
بله دارم.
خب کافی اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید رو گوشیتون.
خب
بفرمایید، من خودم دارم این ایران صدا. آها، پخش زنده و آرشیو رادیو داره، کودک داره، بخش کتاب گویا داره، تلاوت و آموزش قرآن داره، همه رادیوها هم داره. هر رادیویی بخواید گوش کنید میتونید گوش کنید.
رادیو معارف هم داره؟
معلومه که داره.
خب پس از این به بعد راحت میتونم برنامه سلام زندگی رو بدون خش و خش گوش کنم.
اتفاقا من خودم هم برنامه های رادیو معارف رو از اپلیکیشن ایران صدا گوش میکنم.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای رهنمای ما.
سلام زندگی،
صدای نه صدای ما.
بله، برنامه سلام زندگی رو میشنوید. این برنامه رو میتونید از رادیوهای خونگیتون دنبال بکنید یا از رادیو نما یا از اپلیکیشن ایران صدا که اگر انشاءالله همراهی بفرمایید در هفته‌های آتی راهکاری رو به شما پیشنهاد میدن عزیزانمون که به راحتی بتونید این اپلیکیشن رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید و از برنامه‌های متنوع اون و به خصوص برنامه‌های رادیو معارف بهره مند بشید. دقت کردید توی هر خونه‌ای به یکی از دیواراش که نگاه بکنیم بالاخره یک قابی نصب شده می‌بینیم. خیلیا آیه قرآن، خیلیا عکس شهدا، خیلی ها عکس‌های دیگه، عکس فرزندان، پدر و مادر، همه اینها میتونه به آدم امید و انرژی بده. اما درست، همه این قاب‌ها به جای خودش. چقدر قشنگه که یک قاب زندگی برای خودمون طراحی بکنیم و یک زندگی موفق رو برای خودمون الگو قرار بدیم و همیشه و هر لحظه مرورش کنیم. خانم متقیان نژاد و قاب زندگی.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز قاب زندگی قراره با یک خانم صبور و موفق آشنا بشیم، خانم سعادتمند که میهمان ویژه امروز ما هستن. خانم سعادتمند سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما، خدا قوت بهتون میگم.
ما هم به شما خدا قوت میگیم. یکم از خودتون بگین، خودتون رو معرفی کنید، اینکه چند سالتونه و حرفتون چیه.
من صدیقه سعادتمند هستم، سرپرست خانوار، دیگه پا گذاشتم تو 50 سالگی.
ماشاءالله زنده باشین. ان
زنده باشید. آموزگار هستم در 2 شیفت کاری. من در حدود 7 سال پیش بود که دچار بیماری شدم، سمت راست بدنم دچار مشکل شد، همین سرطان بود، دچار بیماری خاص شدم که دیگه در کنار اون سمت راست بدنم کبد و ریه هم درگیر شد که 7 سال، 2 سالی بود پشت سر هم من شیمی درمانی میکردم، ادامه اونم که هورمون درمانی و چیزای دیگه، و الانم دارو استفاده میکنم. دیگه راضیم به رضای خدا.
خب علتی که الان شما امروز اینجا حضور دارین و اینقدر با نشاط و انرژی صحبت میکنین چیه؟ با توجه به اینکه یک دوره 7 ساله بیماری رو طی کردین و هنوز هم درگیر هستین، دارین کنترل میکنید بیماریتون رو.
ببینید، اونجایی که انسان واقعیت‌های زندگی رو بپذیره، بدونه که در لحظه لحظه زندگیش یه نظارگر وجود داره که اون هم خداست و عشق بهش بورزه، میدونه که خداوند مال امسال و سال گذشته و آینده نیست، خدایی که هر لحظه تا الان مراقب ما بوده، پس مطمئنن فردا هم مراقب ماست. چگونه میشه خدایی که همیشه برای ما برنامه ریزی کرده، خلقت ما دستش بوده و الان فکر ما نباشه؟ پس برنامه ریز اونه و ما هم در حقیقت با برنامه خدا داریم زندگی میکنیم.
در این مدتی که بیمار بودین، سرپرست خانوار، 2 شیفت کار کردن در مدرسه، بالاخره فرزندداری، براتون سخت نبود؟ شده بود ناامید بشین، دچار افسردگی بشین؟
بله، سختی هایی هم وجود داره. نمیتونید بگید توی این مرحله همه 20-20 هستن، همه رضایت دارن. نه، بارها شده خب مشکلاتی به وجود اومده، شما میدونید به قول خودمون از حاشیه ها، سایه ها، همیشه مشکل هست.
چی کار میکردی اون لحظات؟
خب اون لحظه غیر از توکل به خدا چیزی نمیتونستم بکنم. من خودم باور کنید افسردگی داشتم، کلن کل تابستون رو، پارسال بود که دوباره گفتم برم سراغ دکترم، میدونم که با اجازهشون 1 کیلوی قرص و دارو برای من مینویسن. ولی باورتون نمیشه، من صبح صبح پا میشدم، این حالت افسردگی من انگار مرگ بود. صبح پا میشدم فکر میکردم دارم میمیرم، یه احساس خستگی شدید به دست میداد، دوست داشتم فقط بالش بذارم دراز بکشم استراحت کنم. بعد فهمیدم نه، این چیزا به درد نمیخوره. کم کم خودم رو سرگرم کتاب خوندن کردم، گل و گیاه کردم. البته اینا رو از خیلی وقت داشتیم، ولی اینو، این مسیر رو بیشتر توش رفتم.
خودتون رو مشغول کردیم؟
مشغول کردم کلن به هر کاری که مفید بود و این من دیدم بعد مدتی بهتر شدم، نیفتادم دیگه، بلند شدم به قولی.
الان بیماری شما کاملا درمان شده؟
ما هر آن منتظریم یه موقع یه جرقه بزنه باشه این، چون اصلا خبر نمی کنه.
پس چجوره که الان با وجود بیماری و اینکه هر لحظه پیش بینی می کنید که بیماری شما درگیر کنه نقاط دیگه بدنتون رو، اینقدر الان پر انرژی با نشاط نشستین، چی شما رو کمک میکنه؟
این شعر رو شنیدید؟ ای رفته به چوگان قضا همچون گوی، چپ میخور و راست میرو و هیچ مگوی، آن کس که تو را فکند اندر تک و پو، او داند و او داند و او داند. یعنی فقط خدا، ما مثل سرباز منتظریم انشالله که چیزهای خوب برای ما رخ بده، ولی اگر خدایی نکردم این وسط مشکلی پیش بیاد، بازم همونه که ما رو مثل گوی این طرف و اون طرف رها کرده، ولی مراقبمونه، ناظرمونه.
خیلی ها هستن که صحیح و سالمن، مشکلی ندارن، همه چی براشون تو زندگی فراهمه، شرایط خوبی دارن، ولی با کوچکترین مشکل، با کوچکترین بیماری انگیزه خودشون رو از دست میدن، افسرده میشن. صحبتتون با اینجور آدم ها چیه؟
ببینید، من میتونم بگم که انسان ها تو زندگی خودشون بعضی موقع ها یه موهبت هایی رو ندارن، یعنی از اون برخوردار نیستن، حالا یکی از لحاظ مادی، یکی از لحاظ جسمی. اما همین انسانی که این موهبت رو نداره میاد اراده، ایثار، گذشت، ایمان، اعتماد، همه اینا رو در خودش پرورش میده و به یک برجستگی هایی میرسه که اون برجستگی و هدف اینو تأمین میکنن و همون هدف میشه خدا. وقتی که شما باورت خدا باشه، باورت اعتماد به خودت باشه، مطمئن باشید که آدم مایوس نمیشه. شما وقتی که این دنیا میایم، خودمونم میدونیم مسافریم، یه روز باید برگردیم، پس چه بسا که تو زندگی امیدمون رو چند برابر هم بکنیم، چون بالاخره اون ناظر ماست دیگه. ما بعضی موقع میگیم اگر از طرف خدا رنج و اندوهی به ما برسه،
درسته،
یه تذکره. تازه ما بعضی موقع هم باید بگیم خدایا ممنونتیم، خوشنودیم شاید این رنج رو دادید، علتش اینه که تو این رنج میخوای متذکر من بشی، چیزی رو میخوای تذکر به من بدی، شاید من یک ناخالصی هایی دارم که تو خدایا میخوای اونو بازگو کنی، متذکر بشی. در حقیقت ما این ناخالصیمونو تو این مسئله پاک میکنیم و شاید به اهداف عالی هم برسیم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خیلی جالبه که افشرده همه صحبت‌های خانم چاوشی و بنده و پیامک‌هایی که اومد در صحبت‌های سرکار خانم سعادتمند در بخش قاب زندگی بود، گفتیم که اگر نگاهمون رو به مشکلات عوض بکنیم زندگیمون عوض میشه. اینقدر حرف‌های خانم سعادتمند قشنگ بود که بخش دومش رو انشالله هفته آینده تقدیمتون می‌کنیم. 0937894 گفتن علاوه بر اینکه با نماز و قرآن خوندن و ارتباطات معنوی حالم خوب میشه، با مرتب بودن تمیز بودن منزلمون هم حالم خیلی بهتر میشه. اصغر ظفرآبادی از شیراز هم گفتم با توکل به خدا در تمام مراحل زندگی میتونیم همیشه همیشه شاد باشیم. یک پیام قشنگ بشنویم از زبان سرکار خانم تختی در بخش پیام زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با یک پیام عاشورایی میخواییم مزین بشیم به یک فضیلت عاشورایی. در آموزه‌های دینی ما اشک بر ابا عبدالله قطره گرانقدری است که غیر از قطره خون شهید هیچ قطره ای از نظر حماسه و پیام و معنویت با اون برابری نمی کنه. علی علیه السلام میفرمایند چشمی که گریان نباشه برکت نداره و حتی ائمه ما به خداوند پناه می بردند از این که چشمانشون گریان نباشه. لذا یکی از راه‌هایی که برای جلای قلب و درمان قساوت قلب ذکر شده گریه است، اون هم گریه بر سید الشهدا علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودند 4000 نفر از ملائکه الهی در کنار قبر حسین ابن علی علیه السلام می‌گریند و امام رضا علیه السلام سفارش می‌فرمایند که اگر خواستی بر چیزی بگریی بر امام حسین گریه کن. خود مولا حسین ابن علی علیه السلام هم می‌فرمایند انا قتیل العبره لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، من کشته اشکهایم، هیچ مؤمنی منو یاد نمی‌کنه الا اینکه گریان میشه. بیاییم در سبک زندگی حسینی گریه کن آقا ابا عبدالله باشیم، چرا که گریه بر حسین ابن علی یعنی گریه پیوند با اهداف و آرمانهای آن امام مظلوم. بیاییم از خدا بخواهیم که به ما توفیق اشک بر آقا ابا عبدالله رو عنایت کنه و تا آخر عمر از گریه کنندگان حضرتش باشیم، تا در روزی که همه چشمها گریان هست ما برای گریان بودن بر حسین شاد باشیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز با شما بودیم و در کنار شما و صحبت‌ها و گفتگوهایی رو داشتیم، اما یادمون باشه با گذشتن از خطاهای خودمون و دیگران و اینکه از خدای مهربون بخوایم که گذشت و فداکاری و صبوری رو به ما بده، اون موقع هستش که به آرامش میرسیم و درهای رحمت خداوند هم به سوی ما باز میشه. ان شاء الله همیشه تنتون سالم باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.
بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اونایی که به جمهوری اسلامی اشکال میکنن باید بین خودشون و خدا بشینن یه وقتی فکرشو بکنن که امروز آیا اسلام بیشتر در ایران ظهور دارد یا زمان طاغوت؟ امروز آیا مظاهر اسلامی بیشتر است یا در زمان طاغوت؟ اگر اشکال کردند و گفتند اصل جمهوری اسلامی کجاست، این ریشش یک ریشه شیطانی است که در قلب انسان هست، کچه نمیفهمد، خیال میکند برای خدا دارد جمهوری اسلامی را تضعیف میکند و این اشتباهی است که انسان دارد. مگر اینکه انسان واقعا مراقب خودش باشد، محاسبه کند از خودش، مجاهده بکند تا بتواند تشخیص بدهد که من که دارم این حرف را میزنم، خودم اگر چنانچه به جای اونها بودم همه چیز را خوب میدونستم. پس ریشش ریشه نفسانی است. یه آقای محترمی که یه وقت پیش من در خیلی وقت پیش از این آمده بود، من دیدم تمام فرمایش آقا راجبه جمهوری اسلامی این است که به فتوای من گوش نمیدن، به حکم من گوش نمیدن. میزان حکم من است، نه میزان حکم خدا. و این یه مرضی است که در همه هست، مگر اینکه خدا انسان را نگه دارد، و خدا هم انسان را نگه نمیدارد مگر اینکه خود انسان وسائلش را فراهم کند. نمیشد نشست که منو خدا معذب کند. خدا وسائل تعذیب را در اختیار ما گذاشته است و تعذیب عملی است که ما باید انجام بدیم. این محوله به کسی نیست، به خود ماست.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه